صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من اون نکته رو می‌خواستم توضیح بدم، دیروز نمیدونم هی صدا قطع و وصل می‌شد و من هی می‌دیدم میکروفون آبیه، بعد سفید میشه، بعد دوباره آبی میشه. احتمال میدم که باید این نرم افزار باید با اینترنت ADSL آدم، آره، با اینترنت خط و اینا جواب نمیده. من حواسم اون موقع به این اصلا نبود.
ما مشکل من همین بود دیگه، اینجا به ADSL مدرسه وصل نمیشد، بعد اینترنت موبایل بچه وصل کرده بودم.
من چون
دو طرف هی بد بود.
دیروز بعد از کلاس شما، چون دو تا کلاس مجازی دیگه هم داشتم و اونها رو، البته یکیش رو من با اینترنت خط دوباره وصل شده بودم و پوشش داد راحت 45 دقیقه درس گفتیم. نه نه نه، من اصلا خود سیستم خودم، یعنی سیستم فعال، این میکروفون پایینش آبی میشه، بعد شما وقتی سفید میشه شما میفهمید که ارتباط قطع شده دیگه، تصویر نمیگیره یا صدا آب یا میکروفون، یعنی دو تا آیکون میکروفون داره، اون دو تا نشون میده که
صدا میاد یا نمیاد.
آره قطع بشه، مثلا اون یکی هم یه تنین هایی جلوی میکروفون خط گذاشته، اگر قطع بشه اونها ابین میره، میکروفون چیز میشه.
جاش هم داره، خب یه جا میبینیم یه زمین میگیره
اون
نمیگیره.
آره اما دومی رو هم که باید هست فهمیدم بالاخره سکه این نرم افزاره حجم مصرفش از مثلا واتساپ و مثلا حتی ارتباط تصویری که آدم با واتساپ و اینا میگیره بیشتر باشه. حالا چون دیروزمون وقتمون گذشته، ما ادامه بدیم بحثو، این نکته رو من به شما خواهم گفت، یه مقدار جلوتر بریم چند تا. دیروز علارغم میل باطنی میخواستم واردش بشم گفتم اتون. اما خب مثل این که خداوند متعال خودش مقدر کرده که این تو جاش انشاءالله
آره. خدا
هم مقدر
کرده حضوری بگید قشنگ به جان بشینه
همین، اما حضوری فی وقته. حالا اینا الجمع مهما هم کن، حالا منافاتی تو جمع یکم عقب نیفتیم، حالا یکم جلوتر بریم دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از سامه، از سامه یه بحث در واقع جدی است که مبدع بسیاری بحث ها در آینده علم اصول شده، یعنی اینجا از پله های ترقیه و آنچه که بعدن آمده حجم خیلی بیشتر از این چیزیست که اینجا میخونیم، اما واقعا حرکت از اینجا شروع شده، یعنی رشد مطلب با همین تعلیقه هایی که بر کفایه زده شده و مطلب پر رونق شده. اونم مسئله تفکیک بین سقرای باب اجتماع امر و نهی و تنقیح ملاک اجتماع امر نهی با تعارض. خب حالا بعدن شما دیگه تسلیس میبینید نه تسنیه، الفرق بین الابواب ثلاثه، اجتماع و تزاهم و تعارض. اما الان فعلا عنوان باب دوگانه است، تعارض یا اجتماع. خب حالا ما فعلا کفایه رو بفهمیم. آنچه که شما در اصول فقه تو این بحث خوندید یه درس خارج شسته رفته و مفید بود، یعنی الان همین الان هم تو درس خارج معمولا اساتیدی که الان متوسط متعارف دارن در آیت الله سبحانی رو ببینید، یه تو هر بحثی به صورت موردی 3-4 تا از اقوال رو نقل میکنن دیگه، نه همه رو، چون نمیرسن. اون چیزی که تو اصول فقه خوندید قول آخوند بود، قول نائینی بود، قول آقای مظفر بود که آقای مظفر خودش قولش برگرفته از نائینی و آقای اصفهانی بود، یعنی اونجا خودش یه شسته رفته. بله حالا آقای خویی اینجا حرفایی داره، امام حرفایی دیگه ای داره، بحثا پیچیده است. حالا آقای آخوند دقت بفرمایید، من چند تا مقدمه و نکته رو بگم که عبارتو آقای آخوند علی الله مقامه در اینجا بنا رو بر این میذاره که باب اجتماع امر و نهی از مباحث مقدمی باب تزاهمه، یعنی از سقریات باب تزاهم بحث میکنه، لذا ما تسلیس هم عرض نداریم بین اجتماع و تعارض و تزاهم. اجتماع ام و نه که از سقریات تزاهمه، پس یا اجتماع ام و نهی است که وارد باب تزاهم می شود یا تعارضه. لذا بعضی اینجا حاشیه زدن گفتن آیا آخو اگه اینطور شما بگو الفرق بین تزاهم و تعارض از جهت سقرایی به نام اجتماع، نگو فرق بین اجتماع و تعارض، چون کسی نمیاد فرق یه سقرا رو با یه کبرا بحث کنه. بگو ما دو تا کبرا داریم، یکی تزاهمه یکی تعارضه، حالا من جهت سقرویت مسئله میخوایم ببینیم الاجتماع و اندرجه تحت ایه ما. بعضی ها اینطور هاش گفتن بنابرای چی که شما میگید، چون انگار تو کفایی یه چیزی در تقدیره که اجتماع عمله سقرات تزاهمه. حالا میخوایم بحث کنیم ببینیم کجا سقرای تزاهم بودنش مستقر میشه کجا مستقر نمیشه، میره بابه تعارض. پس در واقع اون کبرای دوگانهی که روبروی همن تزاهم و تعارض خواهد بود طبیعتا. این یه نکته. جانم نه نه سوال نگفتم، گفتم آخوند ذهن شریفش بنابر عبارت اینه که اجتماع سقرای تعارض تزاهمه، حالا میخوایم ببینیم کجا واقعا مستقر میشه کجا میره تعارض. گفتم به همین بنا بعضی حاشیه زدن، خود حاشیه نعمت دلیل بر هر فهم حرف آخوند، من کار به اشکالش ندارم الان، نعمت دلیل که بفهمیم. پس ببین لذا گفتن آقای آخوند بزرگوار خو اگه اینطوره شما نه این دوگان دو تا رو بذار رو برو هم، شما بگو ما دو تا کبرای مسلم الوقوع فی الشریعه داریم، حالا میخوام ببینیم این اجتماع کجا
تزاهم.
خیلی این یه نکته.
استقرارش
چی الان بحث میکنیم جان ملاکی که ما میخوام ببینیم ملاکش رو میخوام بحث کنیم دیگه. اصلا خود بحث فعلی همینه که استقرار رو حسب ملاک بفهمیم کجا تو تزاهم میمونه کجا میره تعارض. این یه نکته. آقا این تمام شد، این خیلی مهمه تو نقشه بحث. خب نکته دوم، آقا ما خود ملاک تعادل و تراجی، ملاک تعارض چیست؟ فی حد نفس ملاک و تعارض. این بنده خدا سوال، این مسئله علمی، این ضعیف و لاغر تو علم متولد شد. چرا؟ بیمار متولد شد، ناقص الخلقه متولد شد. چرا؟ چون از شیخ رو گردان شدی و تفصیل و موکول و الی محله. بله، گفت ما از بعد از شیخ یه رنسانسی تو علممون اتفاق افتاد. آره اون دنبالش پیش گرفته میشد این بلا سرمون نمی اومد. حالا این و تفصیل و موکول و الی محله، خیلی این نکته مهمه، من کلیدی دادم، این خیلی خیلی مهمه ها، خیلی 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 مهمه. لذا حسبنا یه تعادل تراجی شیخ بخونیم حسبنا، یعنی اگه کسی نمیخواد واقعا الان یک مجتهد آیت الله العظمای وحید گونه تو علم اصول بشه هیچی نخونه، تعادل تراجی شیخ بخونه. جانم بله 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 بله، همون تعادل تراجی رسال. حالا چرا رنسانس؟ آقای آخوند علی الله مقام خود میدونید دو سال بیشتر شاگرد شیخ نبوده. آقای آخوند دو سال بیشتر شاگرد شیخ. آمیز احمد کفایی، حاج آقا موسا هم نقل میفرمودن فکر میکنم از حاج آمیز احمد. آمیز احمد پسر صاحب کفایی بود، در نشهد ساکن بود. آمیز احمد میگفت پدر من میگفت من اجتهادم و از استاد علی شوشتری دارم. استاد علی شوشتری که استادمون الله حسین قلیه، بله، سلسله جلیله عرفا اعتاب مقدسه، میگفت من عمده درسم رو پیش استاد علی خوندم و او به من این مثلا توان رو. حالا بله بله تعارض، تعارض
اول
گفتم ملاک باب تعارض دقیقا چیست و چگونه ما باش رفتار میکنیم. شیخ یه بیت القصیدی گفته این جدا شدن از آقای از شیخ، دلیلش هم اجتهادات آخونده، یعنی آخوند الان به هر دلیلی، حالا شاگرد مرحوم آمیز علی بوده یا مثلا خودش نبوغه، چون دو سال بیشتر پیش شیخ نبوده لکن نبوغ آخوند. لذا آخوند رو دنباله شیخ نباید حساب کنیم، آخوند خودش آخوند و شیخ هر دو مؤسسن، و رو هم رقم زدن این مدرسه رو لکن. حالا اینجا از جاهاییه که ما باید نوکر شیخ باشیم فعلا تو از اینجا، یعنی تعارض. خب بله بله، تعادل تاجی شیخ باید درست خونده بشه از اولش هم. الان بله اشاره میکنه، بله یه اشارات این تا اینجا. خب چی میخواستم بگم؟ اونجا این که ما چه موقع وارد باب تعادل و تراجی میشیم، ملاک تعادل و تراجی چیه، ما رفتارمون تو جمع دلالی چجور میتونه باشه، قاعده الجمع و مهما امکن کجای بابه، اصلا این تقسیم تعارض به مستقر و غیر مستقر تقسیم تعارضه یا تعارض انحصر بالمستقر، اینا بحثای علمیه، فقط علمی نیست، ثمره عملی داره. ما معمولا فکر می‌کنیم اینا خب معلومه که قاعده الجمع هم که قاعده عقلایی و الا خودش تعبدا قابل عمل
نیست.
نه معلوم نیست. چی داری میگم؟ کجا داری؟ ولی کی کجا معلومه؟ رو زمین نشونت میدیم تو فقه و اصول. اقد مستاق برات از خودما میارم که جمع غیر عقلایی انجام دادنه. اصلا استبصار پر از این چیزا بی راحتی نیست. یا باید بگی انقدر بدیهی بوده که بعدن دیگه، یعنی یه کاری کنی که شیخ طوسی تو ذهن همه تنقیص بشه که چجور خلاف بدیهی عمل کرده، حالا که انقدر بدیهیه به اون چجوری کار کرد. یکی دیگه از جای مهمش اینه، آقای علی آقا آخر شما تعادل تراجیه میخوای ادامه باب حجج بدونی یا نه؟ چرا گذاشت شیخ تو خاتم؟ من رو خود عبارت تعادل تراجی بهتون تمام محال حرفایی که آقای مظفر زد که سبب شد، یعنی مواردی که سبب میشه کسی بگه خودی گفتم تعادل تراجی ادامه خبر واحده، تو عبارت شیخ نشونت میدم و بعد مقابلش میکنم با یه قرائن دیگه ای که واقعا باید خاتمه بمونه. و الان همینی که گفتم حیث صناعی علمش مهم نیست حامدم که حالا تو خاتمه باشه یا ادامه حجج باشه، اصلا این مد نظرم نیست. چی میشه که کسی ادامه حجج میبینتش؟ میگه اون میگه که اون پله دوم حجیته، یعنی باب خبر واحد حجیت رو تمام
نکرده.
آیا اینطوره؟ نه، یه عده زیادی مقابلشون میگن اصلا همین که روایت از باب تعادل تر از باب خبر واحد صار حجته تمام. پس تعادل تراجی چیه؟ حالا یه جایی خورد به یه روایت متعارضی، دوتا هم حجتن ها، لذا دوتا تبرک میکنیم، دوتا مستشون حرامه بدون وضو، همش درسته، فقط تو مقام عمل متحیر شدیم میریم مرجحات، مثلا ما دوتا حجته. یعنی اگه کسی نظر شرعی کرد من روایت خونی کنم، اون روایت ها رو بخونه، درسته، احکام شرعی روایت معتبر داره، لذا گذاشتنش خاتمه. خاتمه یعنی نمیدونم، نه یعنی میدونم ادامه حجته. پس بحث بحث مهم. حالا اینا رو بعد ما سر قصه رو از شیخ بگیریم شروع کنیم بیایم تو ماجرا. از آخوند گرفتیم جا دیگه میری و تفصیل و موکون الی محله. خب تو این فضای شکگرایی که به وجود اومد تو بعد از مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه و شریف، تعادل و تراجی تبدیل شد به یه سری قواعد استقرایی تقریبا. یعنی چی؟ یعنی آقا کجا بدونیم الان این روایت مال باب تعارضه یا مال باب تعارض نیست؟ یه سری ضوابط غیر منضبط داده شد. یعنی مثلا گفتن آقا اگر واقعا علم اجمالی به کذب احده ما داشتی برو تعارض. خب الان اگه نداشتم چی؟ گفت خب باشه، اگه نداشتی باز یه سوال دیگه، اگر جمع عرفی تونستی بین لسان ها بدی نرو تعارض، اگر نتونستی برو تعارض. بعد گفتم خب یه ملاک دیگه حالا میدیم، اگر محضر با سعادت شما عرض کنم حتی با مرجحات باب تزاحم مشکل حل برو تعارض، اگر شد نرو تعارض. این ضوابط اینا نشون میده که انگار ما حد تام و گم کردیم، داریم با یه سری عوارض خاصه سعی میکنیم نمیگم اما رسمی بدیم از قصه، که آخرش هم هی عوارض خاص میذاریم کنار هم، بعد دوباره یه موجود جدیدی پیدا میشه، یه عرض خاصی که گفتیم خاص نیست، عامل اونم دارتش، بقیه ندارن اما یکی مفهومه. دارم چه عرض میکنم؟ این که گفتم ضوابط غیر منضبط شد استقرار به این معنا شرحش کردم، چون اصطلاح نداشتم براش کم توضیحش دادم. و این استراب در ملاک ورود در باب تعارض الان تو عبارت فعلی هم منعکسه و سبب شده بعضی از محشین و شروح بعضی از تفاسیر به مالایرزا صاحبه بگن، برای که عبارت جمع جور کنن. که من باز احساسم چی؟ حالا چرا این مقدمه رو گفتم دوستان عزیزم؟ اگر ما با این نگاهی که الان من گفتم برای با هم دیگه بریم جلو، نگاه جدول ضربی قالبی نکنیم، عبارت لازم به تفسیر به مالایرزا صاحبه نیست. اون یه ملاک میگه، اینم یه ملاک میگه. تو فکر کردی الان همون آخوندی بود که عقل فعال بود از اول کفایه منظم ریاضی اومد، فکر میکنی تو تعادل تراجی هم میتونی؟ نه، تو تعادل تراجی مثل بقیه بچه هاست، همه بچه ها فقها رفقا دوستان همه چجوری کار میکردن قدیم، اونم همین. اون قدی که تو باب الفوز محکمه منظم اسپورت خطکشی شده یه عرفه، یه سوپر عرفه، اونجا نه، اونجا یه مجتهد عادی. چرا؟ چون اونجا و جای جا تا جا ممکن یه جا واقعا آخوند به مالا مزید علی باشه، بقیه همه مقلدش، علمه دیگه. جایی تا جایی با هم فرق داره آقا. حل شد آقا؟ خب من اینا رو گفتم که استراب متن ما رو مضطرب نکنه، چون بد نه الان ما با وسط باب الفاظیم، اونم تو مباحث عقلیشیم، اونم اجتماع نهیم، آخوندی که از اول که باب اجتماعیم تو حالا با یه سرخط مشخص همه رو کرده و من هنایه سر وقت عرفته، حالا اینجا یه دفعه میخواد تبدیل بشه به یه چهار تا فرع فقهی غیر منضبط، نریزتمون به هم، یه اشکالی نداره. این تقصیر باب تعادل تراجیه، تقصیر باب اجتماع و اینها نیست. اینم حل شد رفقا؟ این هم مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم. معمولا آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف تو که کفایه متهمه به این که بحثای ثبوتی میکنه، این اتهام هم کی معمولا بهش میزنه؟ آقای میرزای نائینی و آقای خویی، علیهما و علیهم الرحمه. معمولا این یک کلید واژه است، یعنی شما فواید ببینید، اجود آقای خویی ببینید، محاضرات ببینید، جا به جا میگن آقا خویی بحث ثبوتی چه ثمری داره؟ هی پشت سر هم ان المباحث الثبوتیه قلیل الفائده لولا نقل بعدیمها، مثلا اینطور میگن. این کلید واژه قلیل الفائده، لا ثمرته، عدیم الفائده، سرچ کنید چقدر میاد مطلب. جا به جا به کفایه این تیر رو حواله کردن. الان شما، من خودم تو اصول فقه، چون که اصول فقه آقای مزفر بیشتر از اینکه تابع نائینی باشه تابع اصفهانیه، آقای اصفهانی هم بیش از اون که مثلا مخالف کفایی باشه مدافع متعصب آخونده در مقابل میرزا و اینها، منقح کفایه، شاگردی کرده برای آخوند، اینطوری محکم ایستاده، مثلا خواجه نصیر ایستاد، همه اشکالاتی که به بو علی میگرفتن سعی کرد عمده رو حل بله، خودش هم اصفهانی هم اینطوریه معمولا. بعد لذا اصول فقهی جایش واقعا شرح کفایه است، مثل باب اجزا، مثل همین باب اجتماع. من همون جاها هم تو اصول فقه رو متن نشون دادم که آقا اینجاش ثبوتیه، اینجاش اثباتیه، اینجاش از کی اومده، اینجاش از کی اومده، مشخصه. اینا معمولا با آخوند اشکال ثبوتی. حالا چرا اصول فقه یاد میگن؟ چون شما اجزا رو تو اصول فقه خوندید ولی کفایه نخونده باشید، دیدید تو اجزا اومدید مثلا تو اوامر اضطراری دستبندی کرد، گفت یا امرین چینه یا این چینه، یا بعد این دومیه، یا مستوعبه یا غیر مستوعبه، مستوعبش یا ثبوتی تقسیم آخرش، بعد گفت اگه او باشه اینه، اگر یا امر استراری به تمام غرض اختیاری میرساند یا نمیرساند. اگر نمیرساند یا اختیاری قابل استیفا است یا قابل استیفا نیست. اگر قابل استیفا است یا واجب الاستیفا یا واجب الاستیفا نیست، مقدار مصلحت باقی مونده شد. دستبندی. بعد آخرش گفت که اگر ای باشه اجزا، اگر این باشه اگر ای. بعد پایینش گفتن که حالا را کجا بفهمیم؟ همونجا یه حاشیه زده. گفتن خب بس ثبوتیه، خب چه ثمری داره؟ من کجا بفهمم به تمام یفی به تمام مصلحته؟ میگه من علم به مصالح دارم که حالا بفهمم تیممو که آمد یفی به تمام مصلحته توضعو یا لا یفی. اگر لا یفی، اون مقدار باقی مانده مصلحته توضعو قابل استیفاء یا ابین رفت. اگه قابل استیفاء، واجب الاستیفاء. ما کجا میگه خب اینطوری ما رو میبری تو رمالی؟ ما باید قرعه بندازیم بفهمیم مصلحت هست مصلحت نیست، مصلحت کوچیکه مصلحت بزرگه، مصلحت مرد مصلحت زنده. کجا بدونیم؟ ما جن احضار کنیم به مو خبر بده از مصالح؟ کجا بفهمیم اصلا سعودی؟ ما پس پرده ایم، ما اینجا تو عالم طبیعت گیر کردیم آقا، خبری نداریم از عالم بالا. ما این عدله. لذا بعضی اصلا پاورقی کل و بس نوشتن آقا خیلی بحث خوبیه، اما سیرم نمی کنه. چرا؟ تأمینم نمی کنه. پس ایجور اشکالاتی به این سبک به کفایه زیاد وارد میشه. من جمله مواردی که الان اشکال گرفتن اینجاست. گفتن آقای آخون همه حرفایی که زدی ثبوتی، به اثبات کسی رسیدی اصولت لاغره، بحثا ثبوتی، دستبندی، سب، عالی. اما اینو من کجا بفهمم؟ تو اثبات و مقام دلالت و ادله چه خاکی به سرم بریزم؟ میگن اینجا لاغه. یکی از جاهایی هم که این اشکال زیاد به کفایه میگیرن همین جاییه که الان میخوای بخونیم. حالا تازه اینجا خوبه که آخون خودش تصریح میکنه به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام اثبات. یه جاهایی اصلا ضابطه میده، اما ضابطه ثبوتیه. یه خودش هم نمیگه ثبوتیه. لذا تو اگه حواست نباشه فکر میکنی چه ضابطه خوشگلی بد داد. بعد که میری تو اصول تو فقه گیر میکنی. دقت کردید؟ خب اینم پس یه نکته. بله. لذا با این توضیحاتی که گفتم اینجا مقابل آقای آخون در اینجا آقای میرزای نائینیه، مقابل به مالا مزید علی. بله اینجا همین این بابی که الان میخوام بخونم. خب حالا بریم سراغ کلام صاحب کفایه علی الله مقامه. صاحب کفایه خلاصه میکنه، میگه آقا ما یه باب تزاحم داریم، یه باب تعارض. باب تعارض در جاییه که یه دلیلی فیج باشه، تقلبی باشه، ظاهرش دلیل باشه باطنش دلیل نباشه. از کجا میفهمیم باطن دلیله یا نه؟ ان الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد. اگر باطن مصالح مفاسد ملاک حکمه، همون ملاکی که بود میگفتیم تو باب تزاحم، گفتیم اقوا ملاکن اهم و مصلحتن، خاطر شریفتون هست؟ اونو میگیم ملاک حکم، ملاک حکم، مصلحت، مفسده، ملاک. خب حالا آقای آخون میگه هر جا دو تا دلیلمون بی ملاک بودن، آقا میخوایم یه بار بحث ثبوتی کنیم یه بار اثباتی، حواسم هست دارم بحث ثبوتی میکنم کسی اشکال نگیرم، هر جا دو تا دلیلت بی ملاک بودن یا یکیشون بی ملاک بود نمیدونستیم کدوم، علم اجماعی داشتیم یا این درسته یا او درسته، این مال باب تعارضه. چه قائل به جواز اجتماع باشیم چه نه، اصلا این صغرای باب اجتماع صرف دلیل این دیدی یکی لا تخصب یکی سله نیارش تو باب اجتماع. اول ببین دوتا ملاک دارن یا ملاک نداره. اگر یکیشون هم ملاک نداشت کافیه که بره باب تعارض. اگر علمنا به وجود الملاک، اینجا وارد باب تزاحم میشیم. اما از چه صغرایی میایم سراغ تزاحم؟ از اجتماع امرو نه. اگر قائل به جواز شدیم خب هیچ، دوتا زنده. اگر قائل به امتناع شدیم خب میایم سراغ تزاحم. این میشه بحث ثبوتی. تا اینجا تمام؟ خب حالا بریم سراغ مقام اثبات. بریم جان
هیچی
اثبات. آقای آخون تو مقام اثبات بحث میکشه، میگه آقا و اما به حسب مقام الاثبات اگر احراز کردی دو ملاکه، خب برو تزاحم. اگر احراز کردی یا احراز نکردی دو ملاکه، برو سراغ باب تعارض، ترجیح یا تخییر، تعارض مستقر، ترجیح یا تخییر. عملا به یه معنی گفتم لاغره همیشه اثبات کوچیک میشه بنده خدا. خب درست شد آقا؟ اگر هم رفت تو باب تزاحم بستگی داره جوازی امتناعی با احکامش. فقط آخون اینجا یکی از خصائص باب تزاحم رو تذکر میده از باب تفاوتش باب تعارض. میگه ما تو باب تعارض مثلا دنبال مرجحات دلالی میگردیم، دنبال مرجحات سندی میگردیم، یادتونه دیگه. اما وقتی میایم تو باب تزاحم، ما باب تزاحم یعنی دوتا دلیل حجته. وقتی میگیم دوتا دلیل حجته دیگه کار نداریم، یکی با تبصره و تکماده حجت شد، یکی سر پا خودش حجت شد، یکی سندش متواتر بود، یکی خبر واحد بود، یکی دلالتش نص بود، یکی دلالتش ظاهر. میگه ما دیگه کار به اینا نداریم، لیبل خورد مهر استاندارد خود، گفت انت حجتون، به اونم گفتیم انت حجتون، اومد استنباط، بعد شد تزاحم. اونجا دیگه کار به مرجحات باب تعارض نداریم. لذا تو مرجحات تزاحم ملاک، مرجح باب تزاحم چیه؟ مثلا مزیق و موسع، مثلا اهم و ملاکه. ممکنه یه دلیل اهم و ملاکه نه از دیگری باشه، ولو از جهت مرجحات سندی و دلالی از عفو باشه از اون یکی. آخوند اینو تذکر میده، میگه فقط این دو تا رو هم اشتباه نکنید. میرزا هم اینجا پاورقی زد، گفت های آخوند نوکرت هم شد، قربون شکل مال بشم. دیدی هر وقت بحث ثبوتی میکنی به اثبات که میرسی اثبات با یه جمله جمعش میکنی، با گریز زدن که اثبات مشکلش حل میشه. اثبات با ضابطه بده دست فقیه. آقا حل تا اینجا فعلا همیتی کرده، بخونم تا ادامه. اونو من نگفتم از عمد تا بگم بکی ایجاد شدی، بس او تو تاریخ علم به وجود اومده بعد از آخون. الان شما عبارت بخورم، اصلا تو عبارتی خبر نیست، فعلا خود به خود او هست. ممکن ببینید آقای سیدیان، باید حواسمون به یه نکته ای باشه. بعضی وقتا بعضی از مقدمات و مباحثی که تو نکار تولیدیه، ببینید من فرضم اینه که شما یه دور اصول عادی خوندید، اما باید ببینیم این مقدمه ای که ما تو بعضی از کتب دیدیم مثل اصول فقه، این توضیحاً به بحث اضافه شده یا تعیین کننده است برای ما. بعضی از مقدماتو بعضیا به اسم مقدمه توضیحی میدن، غافل از اینکه استادشون که اینو آورده بود مقوم بوده، تعریزاً لغیر آوردتش. لذا من اینجا تحفظ میکنم هر اطلاعاتی که تو شروح و توی کتابای دیگه خوندیم و نمیارم، چون میخوایم ببینیم کفایه چی گفت. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم خدمتتون؟ از باب احتیاط ها، چون دیگه الان واقعا میخوایم مثل که یه دور داریم درس خارج میخونیم، اما درس خارج صحیح، یه دور خالع کفایه بخونیم، بعد ان شاءالله شما تابستون وقت تعطیل شد یه دور فواید بخونید، یه دور برید امام بخونید، یه دور برید مثلا آقای بروجردی بخونید. ببینید هر که یه دور بخونید سیستم یابی کنید. اینجا دیگه باید خیلی مراقب باشیم چیزی عجیبمون نذاری. ان عملا بخونیم آقا، انه لا یکاد یکون، نمیشود باشد که چی؟ من باب الاجتماع. بله ضرورت شعریه والا، نه میخواد یه سیاقی نشون بده. دیدید الان من دیدید مثلا ورد که میزنن، فایل های وردی که میخوان منتشر کنن، میورد پی دی اف حالا میخوان منتشر کنن، توی بک‌گراند صفحه مثلا اسم سایتشون رو میذارن، اسم چیشون رو میذارن، این یکاد لیبل آخونده معمولا تو هر خط و خطی تکرار میشه. لذا اگه عبارت کسی کپی پست کنه تو امتحان شفاهی میفهمه، یا تو مثلا پایان ها میگه ای دوزی کفایه کردی. این لیبلیه دیگه بالاخره. شما هم همه یکادا رو حذف کنید، هیچ مشکلی نداره. بله 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 متوجه شدیم شما، الحمدلله همه حرفه‌ای هست. بله متوجه شدیم. بله معلوم شد که بالاخره بله اهل الدست و التحریم یا بله لا یکاد و یکون و من باب الاجتماعه نیست از باب اجتماع الا، یعنی ملاک باب اجتماع این است. آقا این بحث ثبوتی ها فعلا آخرش میگه الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات حکمه، باید هر دو دارای ملاک باشن، مصلحت داشته باشه، مفسده داشته، ملاک حکم باید. دوستان معمولا تو کفایه وقتی میگیم ملاک به چه حمل میشه؟ به مصالح مفاسد، درسته؟ اگر زد با من خونده بودید بهتون نشون میدادم یه جاهایی هم آخون اسمشو میگه ملاک، اما فقط مصلحت مفسده نیست، مراتب فوقانی حکم تا مصلحت، مبادی حکم، بعد مبادی مختصات طولی داره یه مختصات عرضی داره. مراتب حکم شنیدیم از اقتضا تا تنجز مبادی طولی هست، مختصه طولیش هست. مختصه عرضیش چیه؟ مراحل فعل اختیاری، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شغل. کجا این دوتا به هم میخورن؟ این دوتا مختصه میان یه جای به هم خط و قط میکنن تو امکان تعبد و زنون، اشکالات ابن قوه، جمع و واقعی ظاهری. دیگه کجا؟ اجزا. دیگه کجا؟ وجوب مقدمه. آقای اصفهانی ازش استفاده کرد. این دوتا رو باید بلد باشیم، دوتا فرمولن، یکی مراتب و حکم، یکی هم مقدمات صدور فعل اختیاری. جانم گفتم تو اجزا میاد، تو اجزا میاد، تو مقدمه واجب. اصلا مقدمه واجب بود میگفتیم دوران الان بین اللغویت و عدم الحاجه، وجوب مقدمه. آقای اصفهانی گفت، همه هم بعدش حرف آقای اصفهانی قبول کردن، همه آخون نه وجوب مقدمه اینا، اما همه حرف آقای اصفهانی بعد آقای اصفهانی قبول کردن. بله الا من اختصا و الله برحمت، حالا بعضی هم تونستن اشکال کنن با آقای اصفهانی. یعنی دوباره برگردیم سر سیستم شیخ و آخوند اینا. اما اساس حرف یادتون مقدم مفوتر چی رو حل کردیم؟ شوق غیری، شوق نفسی، اونا هرچی اونجا در مورد واجب مطلق، واجب مشروط، شروط فعلیت، اینا همه او دعواها، قید ماده، هیئت، اونا همه اون دعواها همه برمیگردن به مسئله مقدمات فعل اختیاری. اصلا چرا آخوند رسید به جف القلم؟ شنیدید دیگه جف القلم آخوند شنیدید ها؟ اونم بخاطر مبادی فعل اختیاریه. اونجا فلسفهش ضعیف لاغر بود بنده خدا، لذا همه رو فکر خداوند متعال فاعل بالقصد، در حالی که ما تو فلسفه 8 نوع فاعل خوندیم. فاعل بالقصد ادنا و اضعف مراتب فعل اختیاری که ما ایم. نه 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 با دستات حرف بزنم یا با زبونت؟
با زبونم.
خود دوباره بود چون دستات نا با هم زد. خب
یه سری مساله تو فعلیت بود که با شما
علی یه دقیقه این عبارت تموم کنم وقتم نگذره بعد گوش بدم ببخشیدم. خب الان پس رفتیم کجا؟ منات و حکمهی. بله الا تنها ملاک باب جاییست که منات ایجاب و تحریم، این منات رو فعلا میزنیم به مصالح مفاسد، میزنیم به ملاک احکام. خب اونم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ آقا اگر سله گفت من سله وجوب صلات میارم الا فی دار القصبی، خود گمه حل نظام میریم بیرون. یعنی من تو دار القصبی مصلحتی؟ غصبه گفت لا تغصب الا لاداء الواجب، خودش گفت لا تغصب تو اداء واجب فعلیت میفته، چون دفع جلب مصلحت اولای از دفع مفسد است مثلا، یا جلب مصلحت صلاتی اولای. حالا این الا اره ممکنه با دلیل لفظی بگه تو روایت، ممکنه اجماع به ما اینه بده، فرقی نمیکنه، دلیلش هر چی میخواد، دلیل معتبر اینه به ما بده. اگر اینا ای شد خود دیگه اصلا دعوا بین میره. پس چه موقع ما نزاع داریم؟ الا اذا کان که مناته باشد، اونم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ تفسیرش میکنه به اصعب فروزش، حتی فی مورد تصادقه، بگه اینجا هم مصلحت هستش، اونم بگه هم مفسده هستش، دعوا بشه به کله هم بیفتن. کیا به کله هم افتادن؟ ده ادله؟ نه، کیا؟ ملاکات ادله، ملاکات ادله. خب که یحکم علی الجواز، بنابر قول به جواز اجتماع حکم بشود به کونهی فعلا محکومن بالحکمه. به کونهی کی؟ ضمیر به کی میزنی آقا؟ اون مورد التصادق و الالتقا الان دو تح فعلیت داره، دو تح حکم براش. و علل امتناعه، به کون اون مورد الالتقا محکومن به اقوال مناتین. خب آقا ممکنه فرض سومی هم تو فقه باشه ها، تو ادله بریم احراز نشود کدوم اقوال ملاکینه. خب اشکال نداره، دو تا اکار میفتن، یا عام فوقانی میاد تکلیف اینو، اصل عملی میاد تکلیف اینو، او به حکم آخر غیر الحکمین، حکمین متعارضین متزاحمه. کجا؟ فی ما لم یکن هناک، هناک یعنی کجا؟ مورد الالتقا احدهما اقوا، نفهمیدیم کدوم اقواه، میریم سراغ دلیل دیگه. حالا دلیل اجتهادی مثل عام فوقانی، دلیل فقهی مثل اصل عملی، کما یأتی تفصیلو. فعلا قید فعلیت، این الان حکم بالفعل ما چیه؟ حکمی که گردن گیره برای مکلف چیه؟ دو تا حکم هستش بنابر جواز. حلام بالفعل تو حرام مرتکب شدی، بالفعل واجبت هم انجام دادیه. هر وقت اینه میگم یاد آقای بروجردی میفتم رحمت الله تعالی علیه. یه اشکالی داره اینجا، گل سال اشکال. الله اکبر، یعنی بهتر از ایتالا بله، یه دریبل ریز، یه گل بزرگ خیلی کوچولو، یکی تو سر توپ کوچولو بزنی رد میشه توپ از اشکال. بله. و اما نه، هر جا من گفتمتون الان دو تا حکم فعلیت دارن بنابر قول به جواز، شما برجودی هم میگه بله قول جواز درسته، امتناع غلطه، لکن همون جا یه کوچولو یکی میزنی، دیدید میزنی یک کوچولو تو سر تو، دفاع بنده خدا میره تا تو تماشاگرا دیگه، یک کوچولو ها. الله و اکبر از آقای بود. اگر اقتضاء و نیل الفساد یه اشاره ای بهش میکنم، اینقدر خوشمزه است، اینقدر خوش زنده میشه آدم وقتی یه حرف میشنوه. رضوان الله علیه. بله من سالها گیر بودم تو این اشکال، سالها گیر بودم تا تونستم حلش کنم، خودم حلی براش دارم، یعنی قول به جواز آخرش درست در میاد، ولیکن دیگه از ارزشش که نمی کاهه. شاید خنگی خولی ما فکر میکنیم اشکال حل کردیم، خیلی قویه. و اما اذا لم یکن للمتعلق مناتون کذالک. خب آقا تمام این حرفا کجا بود؟ تو تزاحم بودیم، دوتا ملاک داشتن، حالا میخوایم بریم تعارض. اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون، ملاکون متعلق، خب میدونید یعنی چی؟ یعنی صلات و قسم، صلات مصلحت داره، قسم هم مفسده داره. وقتی میگه متعلق، خاطر متعلق احکام تابع مصلحت و مفسده، مال متعلق، مال خود امر و نهی نیست، چون اگه مصلحت مفسده مال خود امر و نهی باشه میشه چی؟ میریم تو مصلحت سلوکی و اینا. مصلحت مفسده مال چیه؟ مال خود صلات و قسمه. وقتی میگه احکام تابع مسائل مفسده، نه یعنی وجوب و حرمت تابع، وجوب و حرمت تابع مصلحت و مفسده تو متعلقه، تو صلاته، تو قسمه. اذا لم يكن للمتعلقين مناتون كذلك، اما اگر متعلقين ملاک این چنین نداشتند، این چنین یعنی با تمام توضیح بالا، یا دوتا نداشتند یا احراز نشد، همش لم يكن فلا يكن من هذا الباب، دیگه وارد باب اجتماع ثم تزاحم. آقا دیدید عبارت رو کبرا رو تزاحم قرار داد، دیدید بحث صغروی شد، از دل عبارت در اومد، درست اصطلاحش نگفت اما این رو منتهی کرد به کبرای تزاحم، اون صغرای منقح شد. خب فلا یکون من هذا الباب، دیگه باب تزاحم نمیاد. ولا یکون مورد الاجتماع محکوما الا بحکم واحد منهما، منهما اذا کان اون احدهما له منات الحکم. خب اگر رسیدیم به اینکه اصلا هیچ کدومشون ملاک نداره، او حکم آخر غیرهما فی ما لم یکن لواحد منهما ملاکون، خب این حکم از کجا میاره؟ میگه از باب تعارض ادله، اصلا دیگه کاری به باب تزاحم و اجتماع. لذا قیل بالجواز، او بالامتناع. چه بگیم چه تو باب فعلی قائل به جواز اجتماع بشیم چه قائل به امتناع بشیم، اصلا وارد این باب سله و لا تخصبه تو به خاطر اینکه سند یکیشون مرجوحه میذاریمش کنار، به خاطر اینکه الان در تعارض قرار گرفتن و تکاذب بین الدلیلین شد گفتیم یکیشون ملاک داره، میریم اون مرجح داره رو میگیریم. خود ما وافق الکتاب ها و ترک الاخر، خود به ما هو مشتهران بین اصحابک و دعش شاز النادر، او یکی میذاریم کنار دیگه، اصلا نگاه نمی کنیم که اینا وارد باب قائل به جواز باشیم، چون صغرا نداره دیگه. هازا به حسب مقام سبوت. هم نفی او کرد دیگه، بالا گفت یا باید یکیشون یا باید دوتاشون ملاک داشته باشن، هرچی غیر اونه و الا، و الا یعنی هرچی غیر اونه، لذا الان شرحش میدیم جلوتر. خب اما هازا به حسب مقام ثبوت، اما به حسب مقام دلالت و اثبات. خب حالا یکم شرحش رو بیشتر میکنم، همین چیز که فرمودید حالا الان پررنگ میشه. خب فر روایتان، بعضی ها گفتن آقای آخون فکر میکنی فقط کلمه روایت بیاری میایم تو باب اثبات، ملاکشه بگو. الدالتان علی الحکمین متعارضتان، کجا؟ کجا متعارضتان؟ اذا احرز ان المناط من قبیل ثانی، ثانی یعنی همین و الای پایین عبارت. گفتم خب پدر مادر آمرزه نوکرتم قربون شکل ماهت، خب چجور احراز کنیم؟ اصلا مجتهد ما اصلا علم و اصول میخونیم که احرازها رو ضابط من کنیم، الان اینجا چجور احراز کنیم؟ جایی که باید بگی نمیگی، همه اونا مقدمه، اونا مثل قصائد مدحه، دیدید مدح که شروع قصیده مدح میخونه اول مدحی، ما مثلا با موبایل دارن بازی میکنن منتظرن تا وارد مقتل بشه، کسی قصیده مدحه رو گوش نمیده. حالا اینا همه قصائد مدح بودن، غزل بودن، اول کار خوندن. فلا بد، خب ازا احرزه که من قبیل ثانیست، قبیل ثانی چی؟ همون و الاه، درست شد؟ فلا بد من عمل المعارضه حین ازه بین الدلیله، عمل معارضه چیه؟ من بیانی میاره، من ترجیح او تخییر علا قولی که در باب تعارض مستقر ما اختیار، و الا، و الا دوباره برمیگرده سر چی؟ اول تزاحم، یعنی اول پاراگراف قبل، و الا یعنی دوتا ملاک دارن، فلا تعارض فی البی بل کان من باب تزاحم بین المختزیه. درست شد آقا؟ عبارتی و الا رو درگردون دید؟ خیلی خوب جانم، یعنی دو تا ملاک دارن، اهم و ملاکن انتخاب میکنن، تزاحم دارن بین ما، دیگه تو باب تزاحم کاری به لسان احکام نداریم، کاری به مرجحات دلالی و مرجحات سندی نداریم، کار به کی داریم؟ به ملاک احکام. لذا میگه مختز، مختز یعنی ملاک احکام.
بازم اینجا منظورشون ملاک احکام رو پیدا کردیم
دیگه، دار میریم سراغ او. بله بله بله. خب حالا چرا تعبیر ما مختزی الان اینجا اصرار میکنه؟ چون میخواد بگه حق نداری به ظاهر دلیل و مرجعات دلالی و سندی نگاه کنی، لذا خودش میگه فروبما، آقا دعوا سر ملاکات ها، لذا ثمر عملیشو بگیریم، ثمر عملیش فروبما کانت ترجیحو مع ما هو از عفو دلیلا، چرا؟ لکونه اقوا مناتن، اقوا مختزیان، اقوا ملاکن، فلا مجاله، دیگه هی داره نتیجه میگیره او بحث قبلی ها قد عرفته، فلا مجال حین ازن، حین اسکانه که بحث ما رفت تو مقام تزاحم ملاکات، دیگه لا مجال لملاحظت مرجحات روایات اصلا و ابدا، حین اسکانه که دعوا تو باب تزاحمه، تزاحم بین الملاکین ما دگاه کنیم، دیگه کاری به مرجحات دلالی و سندی نداریم که تو باب تعادل و تراجی استفاده میشود، بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات، باید بریم سراغ روابط بین ملاکات احکام، کما تأت الاشارت و الیها. الان برسیم در مورد باب تزاحم علا قول امتنا، میخواییم کم در مورد تزاحم صحبت کنیم، اونجا براتون توضیح میدیم مفصل، و هم میتونه بگه قد عرفته چون تو باب زدم اینو گفته شد. آقا تا اینجا تمام شد، این پاراگراف رو میذارم فردا، حیف شد. و صل علی محمد و آل محمد. مهم آخه میخوام چند تا نکته بگم. الحمدلله.